بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. امروز میریم به سراغ فرع پنجم از فروع مسئله سوم از مسائل حج نظری. این مسئله طولانی شد، این مسئله سوم با این فروع هفتگانه اش. انشاءالله امروز و فردا باید تمامش کنیم و جمعش کنیم بریم سراغ مسئله بعد. و اما فرع هفتم، پنجم، عبارت امام قدس سره اینه: نعم لو نظر الاحجاج. دیروز بحث نظر حج بود، فعلا بحث نظر احجاجه، دیگری را به حج فرستادن، نه خود انسان به حج بره. همه چیز شبیه این دو مسئله، تفاوت این است، اون حج بود، این احجاج است و به حج فرستادن. نعم لو نظر الاحجاج معلقن علا امرن، معلق بر امری کرده بود، پسری گیرم بیاد، بیمارم شفا پیدا بکنه، مسافرم از سفر بیاد. فما تقبل حصولهی، پیش از آنی که اون امر و اون شرط حاصل شود از دنیا برود. و حصل بعد موتهی، بعد از مرگش بیمار خوب بشه، مسافر از سفر بیاد، پسر متولد بشه. ما تمکنهی قبله، این ما تمکنهی قبله معنیش این است قبلا میتونست احجاج کنه اما شرط حاصل نبود، و الا قدرت بر احجاج از نظر مالی داشت. ما تمکنهی قبله، فالظاهر وجوب القضاء انهو. در مسئله قبل که نظر حج کرده بود و مشروط به شرطی بود و شرط حاصل نشد، بعد از موت حاصل شد، گفتن قضا نداره، قضا گفتن نداره. اما در احجاج نظر کرده کسی رو به حج بفرسته، این میگن قضا داره. چه فرقی بین حج است و احجاج؟ که دیروزی قضا نداشت، امروز داره، با اینکه همه چیزش مثل همه، نظریست معلق بر شرطی که حاصل نشد در حیات، بعد از ممات حاصل شد. اجازه بدید فتوا ندید، حالا داریم میریم جلو. و اما صاحب القربه ببینیم چی کرده. مرحوم صاحب القربه این رو در مسئله 13 آورده. 13 عبارت ایشون رو من براتون یه تکش رو میخونم، قسمت کوتاهیشو. میفرماید لو نظر الاحجاج معلقا على شرط، این عبارت امام تا اینجا. امام مثال نزدن، ایشون مثال میزنه. کمجی المسافر و شفاء المریض فمات قبل حصول شرط، پیش از آنی که شرط نظر حاصل شود از دنیا رفت. مع فرض حصولهی بعد از ذالک، یعنی بعد از مردنش شرط حاصل شد. و تمکنهی منه قبلا. سه تا ضمیر داره. تمکنهی ضمیرش به کی برمیگرده؟ اون ناظر. و منه به احجاج. قبلا، قبل از شرط، قبل از موت، قبل از موت و قبل از حصول شرط. فالظاهر وجوب القضاء عنه. خب چرا اونجا واجب نبود و چرا اینجا واجبه؟ آیا تفاوت در این است که اون امر مالی نبود، این امر مالیه؟ بگیم حج ترکیبی است از امر مالی و بدنی، هم بدنی است هم مالی است. اما احجاج مالی خالصه. تفاوتی است بینهما. آیا این تفاوت دلیل مسئله است؟ نه، برای اینکه درسته اون مالی است احجاج، حج ترکیبی است از مالی و غیر مالی، ولی هر دو مشترک است که شرط حاصل نشده. وقتی شرط حاصل نشده، نظری در کار نیست، نظر باطله. باطل شد چه امر مالی باشه چه مرکب از مالی و غیر مالی باشه. نظری در کار نیست وقتی شرط حاصل نشد در حال حیات. پس دلیل این مسئله، این تفاوت چیه؟ امروز میگیم واجب القضا در مسئله احجاج، دیروز در مسئله نظر حج میگفتیم لا یجب القضا. میگن دلیل روایت مسمع ابن عبدالملک. دوباره بریم خدمت روایت مسمع. میخوان از این روایت استفاده کنن، تعبدن فرق بین المسألتین بگذارن، با اینکه فرق واقعی بین المسألتین نیست. خب اجازه بدید من یه بار دیگه برگردم رو روایت مسمع، چون در اطراف این روایت مسمع اختلافات و جر و بحث ها و گفتگوهایی که دیروز اشاره کردم بین صاحب ریاض و صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و در مستمسک و دیگران پیدا شد. ببینید روایت مسمع سؤالی که سائل میکنه مربوط به جایی است که ظاهراً شرط در حیات ناظر حاصل شده. سؤال سائل مال جایی است که نظر بوده، شرطش هم در زمان حیات حاصل شد، ولی جواب امام مال اونجایی است که نظری شده و شرط در حیات حاصل نشد. این که میگن صدر و ذیلش با هم تفاوت داره همینه. صدر نظری است که شرطش در حیات حاصل شده، اما جواب مال جایی است که نظری است که شرط در حیات حاصل نشده. میخونم یه بار دیگه روایت مسمع و ببینید همینطوره. روایت این بود، مسمع ابن عبدالملک قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریه حبلا فنظرت لله عز و جل ان ولدت لی غلاما ان احجه او احج عنه. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که جاریه ای داشتم و حبلا بود و نذر کردم که اگر غلامی برای من بیاره، پسری، او رو به حج بفرستم یا حج از طرفش به جا بیارم. حالا این جاریه بالاخره وضع حل کرد یا نکرد؟ قبل از وضع حل میاد سوال بکنه؟ یا وضع حل بعد از مردنش بوده؟ سوال میکنه اگر من بمیرم و وضع حل بکنه و پسر باشه چیه؟ مسلم سوالش این است که این ولده ولو در عبارت تصریح نشده، اما قطعا پیش از آنی که جاریه وضع هم کنه که نمیام سوال کنه تکلیف من چیست، خواهنون که خبری نشده. چه سوالی؟ ظاهرش این است که شرط در حیات این آقا حاصل شد و جاریه وضع هم کرد و پسر بود، پس صد داره جاییست که شرط حاصل شده در حیات ناظر. بله، مشکلش این بوده است که آیا من واقعا به این نظر واجب است عمل بکنم یا واجب نیست عمل بکنم؟ شک کرده. این نیامده که نمیاد سوال بکنه. آقا برای چی سوال بکنه؟ باید بذاره متولد بشه بینه پسر دختر بود، از حالا میاد سوال بکنه؟ ظاهرش آقایون هم همه همین فهمیدن، فقها هم همین فهمیدن که صدرش مال اونجایی که شرط حاصل شده است. این سوال اجازه بدید. و اما جواب امام، جواب امام صریح است، در اونجایی که شرط حاصل نشده لابد امام میخواد بگه اونجایی که شرط حاصل نشد و بعد از موت حاصل شد پیغمبر فرمود به جا بیار، به طریق اولا اگر در حال حیات شرط حاصل شده باشد باید به جا آورد. امام از اولویت میخواد استفاده کنه. زیدم بخونم. فقال، امام فرمود، ان رجلا نظر لله عز وجل فی ابن له ان هو ادرکه، اگر بالغ بشود، ان یهج عنه، پدر از طرف پسر حج به جا بیاره، او یهجه، یا پسر رو به حج بفرسته، فمات الاب، پدر مرد، و ادرک الغلام بعدو، غلام هم بعد از مرگ پدر بالغ شد، فاتا رسول الله الغلام، غلام آمد خدمت پیغمبر، فسأله، غلام در لغت عرب به معنی جوان میاد، به معنی نوجوانم میاد، به هر دو اطلاق میشه. غلام این جوان آمد خدمت پیغمبر، فسأله و انزالک، از این مسئله سوال کرد، و امر رسول الله ان یهج عنه مما ترک ابوه، پیغمبر دستور داد برو حج به جا بیاور. خب صدر سوال از اونجاییست که شرط حاصل نشده، زیل جواب از اونجاییست که شرط حاصل شده، زیل جواب از اونجاییست که شرط حاصل نشده، لابد امام به طریق اولا میخواد بگه تویی که شرط حاصل شده باید به جا بیاری. خب این روایت، بحث در این است، ادرک بعدو، مثل که کلمه بعدو رو فراموش کردی. ادرک بعدو یعنی بعد از وفات پدر. نمیفهمم چی میگید. ادرک بعدو، ادرک یعنی بلغه، بعدو یعنی بعد فوت الاب. اینه خلاصه. دقت کنید، در اینجا صدری داره و زیلی داره. اینکه خیال کردن دو تا حکمه دوتا حکم نیست، صد حکمی نداره. زید یه حکمی داره که به اولویت صدر هم استفاده می شود. در اینجا نسبت به صدر، حکم صدر همه قبول دارن، علل قاعده است، به علت اینکه شرط در حیات اب حاصل شده، پسرم متولد شده، اینم باید بره حج. این که گفتگو نداره. این که میگن به صدرش عمل کردن، چون مطابق قاعده است، نه اینکه به روایت عمل کردن. روایت دو تا حکم نداره. و اما ذیل که بر خلاف قاعده است، شرط حاصل نشود در حیات انسان، نظر باطل و قضا خلاف قاعده است. صحبت این است که آیا میشه به این ذیل عمل کرد یا نه. مرحوم صاحب جواهر، ببخشید، صاحب عروه میگه بله، جماعتی از اصحاب این ذیل عمل کردن. تا به حال میگفتیم کسی عمل نکرده به این زید، ایشون میگه جماعتی عمل کردن. عبارت عروه اینه: قد عمل بهی جماعه به زید و علا ما ذکرنا لا یکون مخالفا للقاعده و علا ما ذکرنا. خوب دقت کنید، لا یکون مخالفا للقاعده، چون جماعتی بهش عمل کردن پس مخالف قاعده نیست. خب مخالف قاعده که هست، شما میگید چون جماعتی به اون عمل کردن لا یکون مخالفا للقاعده، کما تخیله سید الریاض، صاحب ریاض گفته زید مخالف قاعده است، و قرره علیه صاحب الجواهر، صاحب جواهر هم اقرار کرده، گفته ولو مخالف قاعده است تعبدن عمل میکنیم، و قرره تقریر کرده صاحب ریاض که علیه صاحب الجواهر و قال. اینم عبارت جواهر، البته اصاره عبارت جواهر، آدرس جواهر من میدم، جواهر یک صفحه شاد در این باره بحث میکنه. و قال، قال صاحب جواهر ان الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعده. صاحب جواهر گفته حکم در اینجا تعبد است ولو بر خلاف قاعده است، لا بأس به عمل میکنیم. آیا واقعا مسئله آنچنان است که صاحب ریاض میگه کسی عمل نکرده به این، یا مرحوم صاحب عروه میگه جماعتون عمل کردن؟ این جماعت کیا هستن؟ این جماعت روشن نیست کیا هستن. خب سلمنا جماعتی عمل کرده باشن، در اینجا دو مطلب باید روشن بشه. اولا اگر جماعتی عمل کردن، این از خلاف قاعده در میاد، شاید بعد از مرگ حاصل شده، چه عمل کنن چه عمل نکنن خلاف قاعده است. مثل صاحب جواهر، شما هم که صاحب ریاض هست، صاحب عروه هستید، مثل صاحب جواهر بگید تعبدن عمل میکنید. خوب دقت کنید، یه نفر مثل صاحب ریاض میشه میگه خلاف قاعده است و کسی عمل نکرده، فتوا نمیدیم. یه نفر مثل صاحب جواهر میشه میگه خلاف قاعده است تعبدن، فتوا میدیم. اون میگه فتوا نمیدیم، میگه خلاف قاعده است فتوا میدیم. شخص سومی هم پیدا میشه مثل صاحب عروه میگه فتوا میدین و خلاف قاعده هم نیست. یعنی چه خلاف قاعده نیست؟ خلاف قاعده هست، شاید بعد از مرگ حاصل شده، شاید. من این شاید رو میگم، خیلی هم باور ندارم. شاید منظورش این است که اگر روایتی معرضون انهای اصحاب باشه قاعدتا نباید عمل بشه، و چون اینجا معرضون انها نیست عمل میکنیم و خلاف قاعده نیست. خوب دقت کنید چی عرض کردم، تکرار میکنم. قاعده نظر رو نمیگه صاحب عروه، نظر اگه حاصل نشه که قاعدهش این است که باطل باشه. قاعده اعراض عن الحدیث میگه حدیث رو اعراض نکردن، پس عمل بهش خلاف قاعده حجیت سند نیست. سند رو میخواد درست کنه، چون ما یه قاعده داریم در باب حجیت سند که اگر معرضون انها باشه عمل نمیشه، یه قاعده است. یه قاعده هم داریم در باب نظر، اگه شرط حاصل نباشه باطل. صاحب عروه کاری به نظر نداره، کاری به حجیت سند داره. میگه سند اگر معرضون انها باشه قاعده این است که عمل نشه. اینجا معرضون انها نیست، پس خلاف قاعده نیست. این توجیه برای کلام عروه، در حالی که این توجیه هم به دل نمی چسبه. صحبت صاحب ریاض و صاحب جواهر راجع به قاعده، کدام قاعده؟ قاعده ایش بطلان نظر به انعدام شرط. اونا میگن چون شرط حاصلی نظر باطله، قاعده که اونا میگن اونه. شما اونو ول کردید رفتید راجع به حجیت سند و اعراض اصحاب، و قاعده این است اگر اعراض بشود نمیشه عمل کرد، و اینجا چون اعراض نیست و جمعی عمل کردن پس میتوان به آن عمل کرد. این کلام عروه رو ما توجیه کردیم از این را که میگه لیسا مخالفند القاعده، ولی این توجیه وجیه نیست. خب کاری نداری به این حرفا که آقا میام دست بالا میگیریم، میگیم جماعتی به روایت مسمع عمل کردن، درست؟ حالا ما میخواهیم به ذیل روایت مسمع فتوا بدیم، در حالی که بر خلاف قاعده است. آیا می توانی؟ صاحب جاهل میگه بله. امام هم که فرمودن بله. صاحب عروه هم که فرمودن بله، می توانید فتوا بدی. ولی دیروز من عرض کردم شکستن یک قاعده مهم با یک خبر واحد مطابق بنای عقلا نیست. بعضی هایی سوال درباره این کردن، من میخوام امروز یه مثال روشن براتون بزنم که قاعده رو با یه خبر واحد نمیتوان شکست. اشتباه نشه، عمومات رو حتی عمومات کتاب الله به خبر واحد تخصیص میزنیم، اطلاقات رو با خبر واحد تغییر میکنیم. عمومات کتاب الله اوفو به لقوت عامه، مقیدش میکنیم در اون جایی که مجهول نباشه، در اون جایی که بیع کالی به کالی نباشه. خیلی قید خورده اوفو به لقوت، ده ها قید خورده قاعده. حال من یه مثال بزنم براتون، اجازه بدید. حالا من یه مثال بزنم. مثال این است که اگر مولایی است، اوامرش همیشه به دست معاونش با مهر و امضا میفرسته، اوامرش همیشه به دست معاون با مهر امضا میفرست. حالا یه آقای غیر از معاون آمده و یه برگه آورده، یه امری از مولاست که فلان مبلغ رو بده، امضا داره مهرم نداره، آورنده ثقه است. آیا عقلا شک نمی کنن؟ میگن بابا این همیشه از اون مجرا میفرستاد، این آقا آمده میگه من حامل امر مولا هستم، همیشه مهرم میزد، حالا آمده میگه مهرم نزده. آیا شک نمی کنن؟ تفحص و تحقیق نمی کنن؟ یا میگن خبر واحد حجت این آقا ثقه است، خلاف رسم مولا، خلاف قاعده مولا، خلاف معموله، عمل میکنن؟ نمیکنن عقلا. اگر دیدن یک چیزی بر خلاف یک قاعده مسلمی از کمیشه سیره مولا بر این بوده، این داره سیره رو میشکنه. بله اگر 10 نفر 15 نفر افراد متعدد بیان میگیم ها یه خبر تازه ای شده، اما یه نفر تک بیاد نمیشه شکست. اجازه من جمله ما عرض کنم، در ما نحن فی قاعده ما یه قاعده ایست، هم عقلی هم شرعیه. عقلم میگه وقتی به شرط حاصل نشد دیگه وفای به نظر نیست. میدونم اگر من شرطم حاصل نشه وفای به دست کنم، عقل میگه نه تو نظر مشروط کردی شرط حاصل نشد، بازم شما میگید باید عمل بشه، عقل میگه نه، شرعم میگه نه. حالا یه دونه حدیث مسمع آمده داره این مطلب رو میگه. آیا اجازه بدید بهتر نیست؟ اجازه بدید ناتمامه، اجازه بدید. من دیروز امروز یه جور معنا کردم، هیچ فرق نکرده، حتی به اندازه بال مگس هر دو شکلی. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. عرض بنده این است، آیا بهتر نیست روایت مسمع حملش کنیم برای حکم استحبابی، خودمون رو نجات بدیم از این خلاف قاعده و شکستن قاعده عقلی و نقلی؟ بگم این مستحب، اگر شرط هم حاصل نشده در زمان پدرت، حالا بعد از پدر مستحب است. از اموال پدر اون نذر ناتمام، اون نذر ناقص مستحب عمل کنی. عمل مگر امر مستحبی؟ عمل رسول الله به غسل جمعه، عمل رسول الله به کز، مگر عمل در مستحبات نیست؟ پیغمبر اکرم به این جوان گفته خوبه، به مبارکی این که خدا عمر بهت داد و بالغ شدی و به شکرانه این کار برو نذر ناقص پدر رو عمل کن. خب اگر حملش بریم بکنیم، خیلی راحت تر از این است که با یه خبر واحد یه قاعده محکم عقلی و نقلی رو بشکنیم. بله میگن زدن به وراس، وراسش همین پسره که دیگه حاضر عمل کنه. خب اجازه بدید، بله بله بله، نه من میگم میتونید سند رو هم بگیرید اگر دلالت و حمله بر استحباب کنید. اگر دلالت هم بر استحباب شد سند قابل قبوله، دیگه مخالف قاعده نیست. وقتی مخالف قاعده نیست سند هم معتبر میشه، قاعده رو نمیشکنه. ولی میگن بگیم قضیتون فی واقعه، خب قضیتون فی واقعه بالاخره این قضیه سوال، آیا مخالف قاعده است، قاعده عقلی و نقلی، یا مخالف نیست؟ میدم یه حکم در موردش که باید جاری کنیم در این مورد، در شخص که نی، ما در اسلام ها که شخصه و هر کسی مثل این هست ورثه نداشته داشته، علا کل حالین استحباب با رضاتی ورث است. یه احتمال دیگر هم در حمل حدیث که خلاف قاعده نباشد آمدن دادن. بیام حدیث رو موافق قاعدش کنیم. از چرا؟ بگیم از طریق شرط متأخر، یعنی اون آقا نذر کرده اگر بچه من بعد از مرگم زنده بماند و بالغ شود به حج بفرستمش. شرط متأخر، نذر کرده که اگر در حال حیاتم یا بعد از مرگم بچه من زنده بمانه و به حد بلوغ برسه به حج بره. بله، اگر شرط به صورت شرط متأخر باشه، چه در حال حیاتم چه بعد از مماتم بالغ بشه. ولی حضرت عباسی آیا کسی همچی شرطی هم میکنه؟ روایت منش اینه. یا شرط مقارنه، شرط متأخر که شرط میکنه که بعد از مرگ من چنین و چنان بشود، از اموال من چنین چنان، کسی همچین نظری نمی کنه. این نظر بسیار خوب، اما نه یا خودم بعد خودشو گفته که دیگه نمی شود، شرط متأخر نمی شه. بله، به هر حال اجازه می من تمام کنم این بحث رو امروز، فردا بدیم اون دو فرع دیگر ششم و هفتم رو بگیم، خودمون از این مسئله نجات بدیم. و اما دقت کنید، و اما چی کنم؟ میکنه کسی شرط متأخر؟ نمیکنن آقا دیگه. مردم همیشه میخوان با چشم خودشون بلوغ بچهشو ببینه بعد ببرتش حج، اما با چشم خودش بلوغ بچه، تولد پسر، شفای مریض، هیچ کدام اینا در حال حیاتش نبینه، بعد از مماتش اگر چنین چنان بشه. نمی کنن مردم این کارو. بنابراین نتیجه این شد، ما در این مسئله نمی توانیم به حدیث مسمع عمل بکنیم. اولا که ثابت نیست که کسی بهش عمل کرده باشه غیر از صاحب جواهر و صاحب عروه و اینا. سلم نا عملم کرده باشن خلاف قاعده است. بنابراین نتیجه نهایی چی میشه؟ لا فرق بین نذر حج یا نذر احجاج، مشروط به شرط و شرطم در حال حیات حاصل نشود. لا فرق بینهما، نه قضا در اون صورت که دیروز گفتیم نذر حج بود واجبه، نه قضا در این صورت که امروز گفتیم احجاج واجبه. چون شرط حاصل نشده نذر باطل بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.